بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 403، سطر 4. قال و اثبات الفناء غیر معقول، لانه ان قام بذاته لم يكن ضدا و كذا ان قام بالجوهر. گفتیم که عالم قابلیت عدم و فنا دارد. بعد اضافه کردیم که نه تنها قابلیت دارد، بلکه این فنا و عدم واقع هم می شود. بعد شروع کردیم به این بحث که کیفیت وقوع عدم چگونه است. قول حق در این مسئله رو این چنین بیان کردیم که موجودی که بال مکلف است مثل انسان معدوم می شود، یعنی اجزاش متفرق می شود و از اثری که قبلا داشته می افته. پس معدوم شدن یعنی تفرق اجزا، نه از بین رفتن بدن. این مطلب توضیح داده شد و تاییدش هم کردیم و آنچه که لازم بود گفتیم. سوال میشه که اگر انعدام انسان به تفرق اعضای بدنش باشد، اون انسانهای نیکی که بدنشون نمیپوسه و متفرق نمیشه، انعدامشون چگونه است؟ اونها که تفرق اعضا ندارند، پس باید بگیم که باقی هست. جواب این سوال اینه که اون کسانی که بدنشون سالم میمونه، از نظر ظاهر اعضایشون متفرق نمیشه، ولی باطنن اعضا متفرق شده است. به این معنا که آثاری که این اعضا در حال ارتباط به یکدیگر داشتند، اون آثار دیگه صادر نمیشه. وقتی صادر نشد معلوم میشه در باطن این اجزا از هم متفرقند، ولو که به ظاهر میبینیم بدن متصله. تفرق اجزا احتیاج نداره که بدن از هم جدا بشه، همین اندازه که اون آثاری که ما در حین ارتباط اجزا به هم دیگر داشتیم مفقود شدند، معلوم میشه اجزا متفرق شدند، ولو این تفرق به حس نیاد. لزومی نداره که این تفرق به حس بیاد و انسان ببینه که این بدن متلاشی شده. بله، در نوع انسان‌ها تلاشی حاصله و تفرق حاصله، تفرق ظاهری، ولی در بقیه این تفرق ظاهری نیست، ولی اصل تفرق هست و همین کافیه. شما میبینید که اون اثری که از یک بدن زنده در حینی که زنده است حاصل میشه و عاید میشه، از یه بدن مرده عاید نمیشه، ولی اون بدن هم سالم باشه اثرشو نداره. بنابراین میشه گفتش تفرق اعضا حاصل شده حتی بر اون کسی که بدنش به ظاهر سالمه. خب بحث در تفرق اعضا تمام شد. بعضی ها معلوم شدن عالم رو جور دیگه توضیح دادن، گفتن که خداوند چیزی رو که اسمش فنائه می آفرینه و با وسیله اون فنا همه موجودات فانی میشن، همه جواهر فانی میشن. خب پیداست وقتی جواهر فانی شدن، عوارض هم به تبع جواهر فانی خواهند شد، اون وقت دنیا خالی میشه، همه چی از بین میره. وقتی جواهر از بین رفتن، عوارض هم از بین میرن، دیگه چیزی هم غیر از جواهر عراسی ما در جهان نداریم، پس کل موجودات از بین میرند. و عامل از بین رفتنشون هم همون فناست، فنایی که خدا آفریده.
فنا میمونه،
فنایی که خلق کرده اون فنا، حالا توضیح میدیم ببینیم خودش میمونه یا نمیمونه. درباره این که فنا چجوری کجا آفریده میشه اختلاف. خود آقایونی که این قول رو انتخاب کردن اختلاف دارن که فنا رو خدا چطوری کجا می آفرینه. بعضی ها گفتن که در یک محل نمی آفرینه، چون اگه در محل می آفرینه و او احتیاج به محل داشته باشه، خود محلش هم فانی می کنه، محتاجون الیهش رو فانی می کنه و خودش می مونه بدون محتاجون الیه و دیگه نمیتونه ما بقی رو فانی کنه. همون لحظه‌ای که وارد میشه توی محل، محلش رو فانی میکنه، تا بخواد بقیه رو فانی کنه خودش از بین میره. تو خودش احتیاج به محل داره، اگه محلش از بین رفت خودش هم از بین میره. پس باید بگیم که فنا رو خدا در محل نمیافرینه. همچنین خودش هم خود
میدونه که یک بار همه رو و من جمله مکانش رو فنا بده، در همون آن یا آن بعد خودش چون این مکانش رو فنا بشه.
حالا بذارید حرف رو تموم کنیم. بله، اینا همه توضیح داده میشه انشاءالله. پس خود فنا رو میگه در مکانی وارد نمیشه، یعنی روی مکان مکان نداره و قائم به شیئی که مکان دارد نیز نیست. یعنی نه خودش مکان داره، نه به یک موجود متمکن وابسته است، بلکه در یک جهتی و در یک طرفی از عالم خدا او رو میآفرینه و او کار خودش رو میکنه و بعدم خودش از بین میره. البته لزومی نداره خودش از بین بره، خودش فنائه در واقع، یعنی ذاتی نداره، کارش انجام میده ولی خودش دیگه چیزی نیست که بخواد از من داره. کارش اینه که موجودات رو فانی کنه، ولی چون خودش فنائه یه چیزی نیستش که حالا تو مکانی قرار بگیره یا قائم به شیء دارای مکان بشه، بلکه فانی میشه، خودش هم از بین میره، یعنی از اول هم از بین رفته است، فقط کارش انجام میده. در هر صورت حالا داریم مطالبشون توضیح میدیم، من نمیخوام بیم که حرفی درسته، ما داریم نظر اونها رو توضیح میدیم تا جایی هم که ممکن نظرشون دفاع میکنی برای وقتی نمیشه برش میکنی. بله، 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 به وجود آمده، خدا ایجادش کرده، حادثش کرده و اینی که حادث شده کار خودشو که ازاله و افناء موجودات انجام داده، بعدم دیگه چیزی نیست که میخواد فانی کنه. این در خارج؟ بله، اگه هست آخرت هم فانی میکنه، همینطور دیگه. خب اگر همه چی رو فانی کرده و فنا هم برای این آفریده شده، دیگه چی باقی مونده که میخواد فانی کنه؟ آخرت هم در دسترس این نیست، این فنا مال دنیاست، فنا آخرت نیست. یعنی خدا این آفریده که این دنیا رو از بین ببره، کارش هم کرده تموم شده، حالا چه خودش باقی باشه چه نباشه، چیزی باقی نداشته که بخواد افنایش کنه بعد از این. حالا فرض کن خودش هم باقی نمیمونه، باقی میمونه. اگه باقی نموند چه؟ هیچی. اگر باقی موند، چیزی باقی نداشته که بخواد باز دوباره فانی کنه. آخرت هم که اصلا بساطش طور دیگه است، یعنی سنس دیگه است، اینطور نیستش که این بتونه فانیش کنه. البته در مورد این که این فنا خودش بعدا چه بر سرش میاد توضیحی نمیدن، هیچ بیانی نکردن، اما میتونیم اینطوری بگیم این کاری رو که میخواسته انجام بده انجام داده و چیزی دیگه باقی نمونده که بخواد فانیش کنه، بنابراین دیگه تأثیری نداره. اینا توضیحاتیست که ما میدیم و دفاعیست که میتونیم از اونها بکنیم، اما در این حال حرفشون باطله، بدنم باطل خواهیم کرد. این یک قول که میگه خداوند این فنا رو نه در محل میآفرینه و نه در چیز در نه در مکان میآفرینه و نه در چیزی که مکان دارد میآفرینه، بلکه در یک طرفی از اطراف عالم قرارش میده و اون کار خودش رو انجام میده. این قول اوله. قول دوم اینه که خداوند این فنا رو در یک محلی قرار میده. و در آن حدوث تو اون محل مستقر میشه، در آن بعدی محل رو از بین میبره. در اون آن اول آن استقرارشه تو اون محل، در آن دوم اون محل رو از بین میبره. حالا این که آیا فرصت پیدا میکنه بقیه محل ها رو از بین ببره، این در مسئله بعدی روشن میشه که آیا ما یک فنا داریم در عالم یا به تعداد جواهر فنا داریم. اگر به تعداد جواهر فنا داشته باشیم، خب هر فنایی تو جوهری وارد میشه و همون جوهر رو در آن ثانی فانی میکنه، کاری به بقیه جواهرم نداره. اما اگر یک فنا بخواد عالم رو فانی کنه، توی یه محل واقع میشه، در آن اول آن وقوعشه، آن دوم همه چی رو از جمله محل خودش رو فانی میکنه، یک جا همه رو فانی میکنه. این حالا بعدن باید توضیح داده بشه. پس فنا رو خدا در محلی میآفرینه و در آن اول این فنا تو اون محل مستقر میشه، در آن دوم اون محل رو زایل میکنه. حالا همون محل رو زایل میکنه اگر هر فنایی قائل به جوهری باشه، یا اون محل رو به اضافه بقیه اشیا فانی میکنه اگر یک فنا برای همه موجودات کافی باشه. اینم قول دوم. این قول همونطور که توجه میکنید فنا رو جوهر نمیدونه، میگه که قائم به محله، عرض میدونه. قول اول باید فنا رو جوهر بدونه، چون میگه نه در مکانی واقع میشود، نه در متحیزی واقع میشود، نه در چیزی که قائم به متحیزه واقع میشه، در چیزی بالاخره واقع نمیشه، بلکه در جهتی از جهات عالم آفریده میشه. این فنا رو باید جوهر بدونه چون محل براش قائل نیست. ولی قائل دوم فنا رو عرض میدونه چون براش محل قائله، اما یه تو محلی مستقر میشه، اون وقت کارشو در آن دوم شروع میکنه. این قول دوم هم تمام شد. قول سوم اینه که خداوند این فنا رو احداث میکنه لافی محل، یعنی جوهر قرارش میده. این تقریبا صریح در جوهریته. قول اول چندان صریح در جوهریت نیست، قول دوم صریح در عرضیته، قول سوم صریح در جوهریته. قول اول ما بیانش کردیم طوری که جوهر بشه، ولی ممکنه کسی عرض قرارش بده. البته برای عرض قرار دادن توجیه خوبی نداریم. اون قول اول رو هم اگر جوهر قرار بدیم خالی از اشکال تره تا عرض قرار بدیم. پس در قول اول میگیم جوهر، در قول سوم میگیم جوهر. توجه کردید کسانی که قائل شدن خداوند عالم رو به وسیله فنا از بین میبرد، درباره این فنا سه قول گفتند. یکی این که فنا جوهر است، قائم به مکانی یا صاحب مکان نیست، بلکه در جهتی از جهات عالم آفریده میشه. قول دومی که در محل آفریده میشه پس حالت عرضی دارد. قول سومی که لافی محل آفریده میشه پس حالت جوهری دارد. این یک اختلاف بود که این فنا جاش کجاست، جوهر عرضه و اگر جوهر کجا آفریده میشه. اختلاف دومی هم همین قائلین به این قول دارند و اون اینه که میگن آیا یک فنا برای کل عالم کافیست یا به تعداد جواهرهای عالم خدا باید فنا بیافرینه. اینم دو تا قوله که اشاره کردن. بعضی میگن خدا به تعداد جواهر عالم فنا میافرینه و فنای هر جوهری رو در همون جوهر قرار میده یا در همون جوهر قرار میده یا بیرون. بالاخره هر فنایی یک جوهر رو میتونه فانی کنه. بعضی اینطوری میگن، بعضی میگن نه، یک فنا خدا میافرینه، همه جواهر عالم رو همون یک فنا فانی میکنه. اینا تخیلات و تصوراتی است که دارن، ولی دلیل بر مسئله ندارن. بعد مرحوم مصنف همه اقوال باطل میکنه. میگه فنا به هر صورت که تصور بشه باطله. به این بیان فنا رو جوهر بدونید باطله، عرض هم بدونید باطله. فنا اگر جوهر باشه، ما در باب خودش گفتیم، در باب تقابل گفتیم، بین جواهر تضاد نیست. دو تا عرضی که در یک محل میخواهند به تعاقب بیایند با هم تضاد دارند. دو تا عرض که متعاقب هم تو محل میان و با هم نمیتونن بیان، این دو تا عرض میگیم تضاد دارند. دو امر وجودی هند که در موضوع واحد جمع نمیشوند ولی میتوانند در موضوع واحد متعاقبن بیایند. توجه کنید، در موضوع واحد، پس معلوم میشه عرضه. زد میخواد تو موضوع واحد متعاقبن بیاد و در موضوع واحد جمع نمیشه. چیزی که جاش تو موضوع عرضه، بنابراین زد حتما باید زده، هر چیزی باید عرض باشد. یعنی تضاد بین عرضه، اونم نه همه عرض در جای خودش گفته شده. جواهر بینشون تضاد نیست. خب شما میگید فنا رو خدا میافرینه که جواهر عالم رو از بین ببرن، یعنی این فنا با جواهر عالم ضدیت داره و لذا جواهر عالم رو از بین میبره. خود فنا رو هم جوهر میدونی، جواهر عالم هم که جوهر هم، و خیلی بخواد این فنا جواهر عالم رو از بین ببره باید تضاد داشته باشه با جواهر عالم، در حالی که فنا خودش جوهره و جوهر با جوهر تضاد نداره، پس نمیتونه فانی کنه عالم رو. این جوابیست که مرحوم خواجه به اونها میگه، در فرضی که فنا رو جوهر بدونن. اما اگه فنا رو عرض بدونن و قائم به جوهر قرار بدن، باز میفرماید که نمیتواند فانی کند جوهر رو. چرا؟ چون محتاج به جوهره، بالاخره عرضه، محتاج به جوهره، نمیتونه مقوم خودش رو از بین ببره، توانایی از بین بردن مقومش نداره، یعنی خودش با مقومش ضدیت نداره، هیچ چیزی با مقومش ضدیت نداره، بلکه به توسط اون مقوم باقی میمونه. نمیگیم محل و وقتی از بین برد خودش از بین میره، اینم باید میتونیم بگیم که اگه محل و از بین برد خودش از بین میره، ولی خب این مشکلی رو حل نمی کنه، چون محل و از بین برده. بالاخره قول قائل به نتیجه رسیده، اون میخواد بگه فنا جواهر رو از بین میبره. خب حالا اگه ما بگیم فنا اگر جوهر رو از بین برد، محلش از بین میره و در نتیجه خودش از بین میره، قائل میگه خودش از بین بره، ما چیکار داریم؟ کارشو کرده. میبینید که این اشکال نمیتونی وارد کنی، که این که عرضه در جوهر وارد شده، جوهر رو نمیتونه از بین ببره، زیرا اگه جوهر از بین ببره خودش از بین میره. این اشکال نیست، اینو خود قائل هم قبول داره، میگه این فنا جوهر رو فانی میکنه. حالا چه بعدن باقی میمونه چه بعدن از بین بره، اونش دیگه مهم نیست برای قائل. پس این اشکال نمیتونیم وارد کنیم. اشکالی که وارد میکنیم اینه که این فنایی که متقدم به محله با مقوم خود جدیت نداره. هیچ وقت مقوم و متقدم با هم جدیت ندارن. و وقتی جدیت نداشته باشن یکی دیگری رو از بین نمیبره. پس چگونه فنا میخواد محل خودش از بین ببره؟ چگونه میخواد مقوم خودش از بین ببره در حالی که با مقوم خودش تضاد نداره؟ پس چه بگید جوهره، چه بگید عرضه، تضادشون رو چون درست کنید. جوهر که با جوهر تضاد نداره، عرض هم که با محل خودش تضاد نداره. ممکنه شما بگید بقیه اشیا رو از بین میبره، محلش رو از بین نمیبره. وقت سوال میکنید درباره محل که محل چگونه از بین میره. اگر یک فنا میخواد همه یه جواهر از بین ببره، شما نمیتونید بگید محلش رو از بین نمیبره بقیه رو از بین میبره. خب محله باقی میمونه. اگر چندین فنا میخواد بیاتون محل خودشون از بین ببرن که این دیگه بدتر، چون هر فنا میخواد محل خودش از بین ببره. فرض اول این بود که فنا میخواد غیر محل خودش از بین ببره، گفتیم غیر محل رو از بین ببره، محل خودش نمیتونه کاری بکنه. فرض دوم اینه که فناهای متعدد داشته باشیم در محلهای متعدد. خب لازم است که هر فنای محل خودش از بین ببره در حالی که هیچ فنای محل خودش زائل نمیکنه. پس در هر صورت هر جور بخواد فرض کنید که یک فنا بخواد عالم رو فانی کنه، چه چندین فنا بخواد عالم رو فانی کنه، اگر عرض باشه ضدیت با محلش نداره. عرض با محل ضدیت نداره، ممکنه با چیزی ضدیت داشته باشه. جوهرام که با هم ضدیت ندارن. پس فنا رو چه عرض بدونید چه جوهر بدونید نمیتواند عالم رو فانی کند. یا هیچی از عالم رو فانی نمی کنه، یا لااقلش اینه که محل خودش رو فانی نمی کنه. پس این راه حلی که شما ارائه دادید راه حل تمامی نیست.
بحث محبنه باشید که تضاد به دو معناست، یکی معنی منطقی امران تا و نرامسی و باید یکی هم داشتیم که دو موجودی که با هم دیگه
این تضاد فلسفی. بله تضاد فلسفی اینه که دو موجودی که با هم ضدیت دارند و هیچ کدوم بر دیگری غلبه نداره، با هم مساویان، این بر اون فشار وارد میکنه، اونم بر این فشار وارد میکنه و هیچ کدوم پیروز نمیشن. این میشه ضد فلسفی. دو انسانی که با هم کشتی میگیرن و هیچ کنون نمیتونن هم دیگر رو زمین بزنن، اینا ضد فلسفی هست. موضوع هم نمیخواد، این چنین ضدیتی بین جواهر هم هست. ولی این ضد فانی کننده نیست، این مساویه با اون یکی دیگه هست، فانی نمی کنه اونو. اونی که میخواد فانی کنه باید غلبه کنه تا بتونه اون یکی دیگر فانی کنه. و اگر غلبه کرد دیگه ضد فلسفی نیست، چون در ضد فلسفی عقد شده که دو تا مساوی ممانع، این دو قید داریم، مساوی و ممانع، هر دو هم دیگر من کنن ولی هر دو مساوی باشن، هیچ کی نتونه، هیچ کدومشون نتونه بر دیگری غلبه کنه. اینو ما میگیم دو ضد فلسفی. اینجا دو ضد فلسفی نمیتونید قبول کنید، چون فنا میخواد عالم رو از من ببره، پس باید قوی تر از عالم باشه، غالب بر عالم باشه، نباید مساوی با عالم باشه. وقت ممانع اگر باشه معنیش اینه که عالم او را و او عالم را هر دو من میکنن، البته هیچ کنون به نتیجه نمیرسن. در حالی که شما نمیگید عالم او را من میکنه، شما میگید عالم مغلوب او میشه. تازه نمیگید که عالم با او مساویه و باقی میمونه، میگید عالم زائل میشه. دو تا مشکل داره این ضد فلسفی. یکی این که ضد فلسفی ممانع و مزیل نیست، یکی دیگه این که مساویه و از بین برنده نیست و مساویه و غلبه نداره. پس اینجا ضد نمیتونی ضد فلسفی بگی. ضد به معنای امریست که ناسازگاره با مقابل خودش و بر مقابل خودش غلبه میکنه به طوری که مقابل زائل میشه. خب تمام مطالبی که در این متن مصنف و شرح علامه بود عرض کردم تقریبا. صفحه 403 است، این صفحه 4. قال، چون مطالب رو کامل گفتم متن رو میتونم معنا کنم، احتیاج نیست که بذارم بعد از شرح معنا کنم، چون شرحش هم گفتم دیگه. و اثبات فنا معقول نیست. خواجه میفهمد اثبات فنا معقول نیست که بگید فنا رو اثبات میکنیم و فنا عالم رو ظاهر میکنه، لأنه انقام به ذاته. اگر لأنه این لأن فنا انقام به ذاته، اگر فنا قائم به ذاته باشد این جوهر باشه، لم یکن زده، زده با جوهر نیست، چون بین جوهر و جوهر زدیتی نیست، چنانچه در باب تقابل گفته شده که فنا زده چیزی نیست. و کذا یعنی بازم لم یکن زدن انقام به جوهر، اگر قائم به جوهر باشه یعنی عرض باشه بازم زد نیست، چون که عرض با جوهری که محلشه که نمیتونه تضاد داشته باشه، جوهر مقبم اوست و هیچ چیزی با مقبمش تضاد ندارد. پس و کذا یعنی و همچنین زد نیست این فنا با جواهر انقام به جوهر، قائم به جوهرم باشه زد نیست. این حرف مرحوم مصنفی که توجه کردید، گفت فنا چه جوهر باشد چه عرض باشد زدیت نداره، این یه مقدمه. بس اگر زدیت نداشت نمیتواند فانی کند، این دو مقدمه. پس نتیجه اینه که فنا هر چقدر قوی هم باشد نمیتواند عالم را فانی کند.
حقیقه بر فرض این که اشکال داشت وارد نماشه، مسئله امتناع اراده مردم و قادر به حلش هست؟
نه، اون در صدد این نیست که اشکال رو از اراده مردم برداره، اون در صدد اینه که اعدام رو بیان کنه، مردم شدن عالم رو بیان کنه.
اگه اعدام رو شما ببینید این آقا ظاهرا معنی شدنی تفرقه اجزا نمیگیره، میگه نه همون اعدام
بله اعدام اعدام
اگه اعدام باشه بازم مشکل برطرف نمیتونه بکنه، هنوزم مشکلی دیگه وجود داره.
مشکل اعاده مردم هست که اگر آخرت بخواد برپا بشه اعاده مردم لازم میاد، این مشکل رو حل نمیکنه این گوینده، ولی الان در صدد حل این مشکل نیست. اون فقط میخواد ثابت کنه که میخواد بیان کنه که اعدام عالم چیست، اما حالا بعد که عالم اعاده می شود که اعاده مردم می شود یا نمی شود، بعضی اعاده مردم یه اجازه می دهند. درسته امریست که بدیهی یا البطلانه، ولی بعضی اجازه می دهند. اگر قائل به قیامت باشه ناچار باید به اعاده مردم کم بده، منطب باید اعاده مردم اجازه بده. فلاسفه هستن که اعاده مردم اجازه نمی دهند و محققین از متکلمین. اقول لما ذکر مذهب حق رو در کیفیت اعدام شروع کرد در ابطال مذهب مخالفین فی ذلک را. وعلم وعلم دارید یا وعلم و وعلم کتاب ما غلطه، وعلم درسته، کتاب ما روی حمزه علامت گذاشته که حمزه رمزه تحت گرفت. وعلم ان من جملت من خالف فی کیفیت الاعدام جماعت من المتزله، کسانی که با ما در کیفیت اعدام مخالفت کردن و قبول نکردن که اعدام تفرق اجزای، جماعتی از متزله هستند که ذهبوا الی ان الاعدام لیس هو التفریق. اونها این مطلب رو گفتن که حفظ خواجه رو قبول نکردن، اعدام به معنی تفریق اجزا نیست، بلکه خروج عن الوجود، اعدام خروج از وجود یعنی همون محو شدن به طور کامل از بین رفتن، به این صورت که خلق کند خداوند متعال برای جواهر زدی را که اون زد عبارت از فناست، اون وقت این فنا اون جوهر رو از بین ببره، اون جوهر از وجود خارج شود و محو شود. این نحوه اعدام عالمه که با خلق فنا انجام می شود. این قول همه قول معتزله است، قول معتزله است. وقتی اینها به سه دسته تقسیم شدن، آیا فنا جوهر است یا عرض، قائم به محل است یا نه، این یه اختلاف، آیا فنایی که خدا می آفرینه یه دونه است یا به تعداد جواهر عالم، این هم دوتا اختلاف، هر دو اختلافش رو نقل می کنن.
خب
ان یخلق الله تعالی للجواهر زده حالا نسخه گفته دیگه، جوهر هم ممکن نسخه فرض بشه. داریم ایشون پاورقیتون نوشته همه جا در همه نسخه ها جواهر جمع بده، خیلی چیز مهمی نیست. بله، من یخلق الله تعالی للجواهر زدن، ظاهر عبارت اینه که برای همه جواهر یه زد آفریده میشه، ولی خب بعدا توضیح داده میشه. اگر بگه جوهر، برای هر جوهری یک فنا آفریده میشه. اگر بگه یخلق الله تعالی للجوهر زدن، دو احتمال توش هست، یکی این که جوهر یعنی فرد جوهر، برای هر فرد جوهر یک زد، یکی این که برای جنس جوهر یک زد، که اون وقت یک زد میشه برای همه جواهر. اما اگر بگه یخلق الله تعالی للجواهر زدن، یعنی همه جواهر یه دونه زد دارن. وقت اگه این عبارت رو تأیید کنیم، با اون اختلاف خیلی سازگار نیست، چون اختلاف اینه که بعضی میگن یک زد، بعضی میگن ازداد متعدد، ولی از این عبارت برمیاد که همه جواهر یک زد دارن، این با اون اختلاف سازگار نیست. ولی اگر جوهر به صورت مفرد بیاد، بگیم للجوهر، با خلاف سازگاره، چون جوهر میتونه شخص جوهر باشه، میتونه جنس جوهر باشه. اگر جنس جوهر باشه، یک فنا برای جنس جوهر کافیست. اگر مراد شخص جوهر باشه، هر جوهر یه فنای خاص پیدا خواهد کرد. وقت اون اختلافی که بعداً توضیح خواهیم داد مشکلی با این عبارت پیدا نمی کنه. ولی اگر جواهر بخونیم، اون اختلاف بعدی با این عبارت یه مقدار مشکل پیدا می کنه. پس احتمال این که نسخه درست للجوهر باشد هست، ولی ایشون یعنی مصحح کتاب نوشتن که در تمام نسخ جواهر آمده و ما دیگه چاره نداریم با جواهر بخونیم، ولو به نظر میرسه که عبارت تمامی نیست و باید للجوهر گفته بشه، ولی از باب این که در تمام نسخ للجواهر آمده، ما ناچاریم للجواهر بخونیم. فقد اختلفوا فیه، در باره فنا اختلاف کردن، علی ثلاثه اقوال. احدها قال ابن الاخشی ان الفنا ليس بمتحیز ولا قائم بالمتحیز. متحیز یعنی موجودی که صاحب مکان است. یکی از معتزله است. متحیز یعنی موجودی که دارای مکانه، و بعضی گفتن موجودی که قابل اشاره حسی است ولو مکان نداشته باشه. پس متحیز رو دو جمعه میشه. خب میشه چیزی قابل اشاره حسی باشه و مکانم نداشته باشه؟ چیزی که قابل اشاره حسی جسمه، و جنس باید مکان داشته باشه. شما میگید متحیز یعنی قابل اشاره حسی که مکان نداشته باشه. بله، فلک نهم این چنینه. فلک نهم متحیزه، یعنی قابل اشاره حسی از اون جسمه، به آسمان شما اشاره میکنید ولی مکان نداره. اگر ما مکان رو به معنای سطح مماس بگیریم، هیچ سطحی به او تماس نداره چون آخر عالمه. اگر مکان به معنای بعد خالی که این جسم پرش میکند بگیریم، چرا اون فلک نهم مکان داره چون بالاخره یه بعدی رو اشغال کرده. اما اگر مکان رو به معنای سطح مماس بگیریم، چیزی سطحی بر این فلک نهم احاطه نکرده و در نتیجه فلک نهم مکان نخواهد داشته، ولی متحیز خواهد بود. پس متحیز اعم است از متمکن بنابر این قول، ولی بنابر قولی متحیز همون متمکنه. فنا لیسه به متحیزن ولا قائمین به متحیز، نه خودش متحیزه نه قائم به چیزی که متحیز باشه. دقت میکنید، قائم به متحیز نیست یعنی عرض نیست، ولی متحیز نیست، این نشون نمیده که جوهر هست. ممکنه یه امر مثلا مجردی باشه، نشون نمیده که بله نشون نمیده که جوهر هست، حالا مجرد یا مادی. ولی به نظر میرسه که جوهریت تو قول اول مقبوله، در قول سوم جوهریت مورد تصریحه، در قول دوم عرضیت مسلحون بهه، منتها در قول اول یه مقداری ابهام داره که از میکنم احتمال جوهریت در قول اول هست.
تحیز
نیست، یعنی تحیز
از خصوصیات
جسم ماده است، یعنی تحیز
نداشت
پس
ماده نیست.
عرض میکنم یعنی جسم نیست، اگر متحیز نبود جسم نیست، یعنی ماده نیست، جسم نیست، یعنی قابل اشاره حسی نیست. ممکنه بگیم مجرده، ممکنه بگیم مجرده، ولی مجرد هم که باشه جوهره. میخوام عرض کنم این کلام خیلی صاف نمیگه فنا جوهر هست یا نیست، ولی برمیاد از عبارت که گویا جوهر گرفته فنا رو، منتها جوهری که متحیز نیست و قائم به متحیز هم نیست. البته اینی که من عرض میکنم خیلی صریح در جوهریت نیست، علتش اینه که شما توجه کنید اخول جوهرن ولی متعیز نیستن، از چیزی که متعیز نیست میتونه جوهر باشه، اما علم اخول قائم به خود اخوله، قائم به امر متعیز نیست، خودش هم متعیز نیست ولی در این حال جوهرم نیست. علمی که قائم به اخوله متعیز نیست، قائم به متعیز هم نیست، بلکه قائم به مجرده ولی در این حال جوهر نیست. پس این که میگیم شیئی متعیز نیست و قائم به متعیز نیست، این نتیجه نمیده که جوهر هست، فقط نتیجه میده که جسم نیست که بتونه متعیز، یا جسم نیست عرض هم نیست، جسم نیست عرض قائم به جسم هم نیست. اینو تشمیل کنم، جسم نیست عرض قائم به جسم نیست، چون نه متعید است که جسم باشد، نه قائم به متعید است که عرض قائم به جسم باشد، هیچ کدام از این دو تا نیست. اما آیا جوهر مجرد هست یا عرض قائم به مجرد هست یا نیست، اینو دیگه عبارت رد نمی کنه. پس ممکنه جوهر باشه اما جوهر مجرد، ممکنه بس عرض باشه، عرض قائم به جوهر مجرد، با هر دو سازگاره. بله جسم نیست چون متعیز نیست و عرض حال در جسم هم نیست چون قائم به متعیز نیست، این دوتا رو میتونیم بگیم نیست. اما حالا جوهر هست و مجرد یا عرض قائم به مجرد، هیچش معلوم نیست. اینی که عرض میکنم قول اول یه مقدار مبهمه، نمیتونیم ثابت کنیم که جوهریت دارد. البته فرق نمیکنه چه جوهر باشه چه عرض باشه، خواجه ردش کرد و فرق هم نمیکنه جوهر باشه مردوده، عرض هم باشه مردوده. ما میگیم متعیز نباشه، وقتی متعیز نباشه اصلا جسم نیست، چیزی که متعیز نیست جسم نیست. چه متعیز رو شما مکان بگیرید چه قابل اشاره حسی بگیرید، متعیز رو معنی متمکن بگیرید یا به معنی قابل اشاره حسی، بالاخره باید جسم باشه. اگر شما میگید متعیز نیست جسم نیست، پس بنابراین این عبارت صریح در جسم نبودن فناست و صریح در عرض آرزه بر جسم نبودن فناست. این طرف رو عرض کردم به صراحت نفی میکنه، اون طرفی که میخواد اثبات کنه صریح نیست. آیا حالا که متعیز نیست جوهریست مجرد یا قائم به جوهر مجرده؟ هر دوش محتمله، اگر جوهر مجرد باشه میشه جوهر، اگر قائم به جوهر مجرد باشه میشه عرض، هر دو محتمله. لذا نمیتونیم صاف بگیم این گوینده جوهریت رو اثبات کرده، به نظر میرسه که جوهریت اثبات شده ولی کامل صریح نیست.
مجرد
قائم به جسم نداره. کجا گفت مجرد
قائم
به جسم؟
قائم متحیز هم
نیست. قائم متحیز یعنی عرض جسم. عرض جسم که عرض جسم مجرد
ثابت میکنه که جسم نیست پس مجرد.
بله
وقتی این شد پس ما از بیرون هم داریم که مجرد قائم به جسم نیست.
نه جسم نیست. شما جسم نیست چرا مجرد بودن نتیجه میگیرید؟ عرض هم جسم نیست. عرض مادی جسم نیست، مجرد هم نیست. وقتی میگیم متحیز نیست یعنی جسم نیست. اما آیا جسمانی هم نیست؟ اینی که بیان نمی کنه. با لا قائمن بالمتحیز بیان می کنه که جسمانی یعنی حال در جسمان نیست. دو تا مطلبه، یکی جسم نیست، اینو به لیسا به متحیزن بیان کرده. یکی عرض قائم به جسم نیست، اینو با لا قائمن بالمتحیز بیان کرده. با گفتن لیسا به متحیز فقط جسم بودن نفی میشه، تجرد ثابت نمیشه، بلکه جسم بودن نفی میشه، جسمانی بودن محتمله، مجرد بودن هم محتمله. با لا قائم بالمتحیز جسمانی رو نفی میکنه و منحصر میشه در مجرد، مجرد جوهری یا مجرد عرضی. این دو تا رو نه اسم هیچ دربارش صحبتی نمیکنه، تعیین نمیکنه. الا انه یکون حاصلا فی جهت معینه، الا اینکه این فنا در یک جهت معینی حاصل است. همین که میگه در یک جهت معین حاصله معلوم شو مجرد نیست، چون مجرد که در جهت حاصل نیست، جهت این طرف مجرد در جای خاصی حاصل نیست. مجرد نیست، قائم به مجرد هم نیست. پس نه جسم است با لیسه به متحیز فرمود، نه قائم به جسم است با لا قائم به متحیز فرمود، نه مجرد یا قائم به مجرد است با الا انه یکون حاصلا فی جهت معین فرمود. پس چیزیست نه از سنخ موجودات عالم، نه مجرد است، نه مادی، نه جوهر است، نه هست. این هم خلاصه هست. آخر مطلب روشن شد که چی میگه. اما چیزی که ما در جهان نمیشناسیم که نه مجرد باشد، نه مادی، نه جوهر باشد، نه هست، فنا رو داری اینطوری تفسیر میکنه. پس با جمله اول مبهمه، معلوم نیست که جوهر یا جوهر نیست. با جمله دوم، با جمله دوم همیشه روشن میشه، روشن میشه که مجردم نیست، قائم به مجردم نیست. همون که قبلا گفتیم جسم نیست، قائم به جسم نیست. پس نه جوهر است، جوهر مادی، نه جوهر مجرد، نه عرض مادی، نه عرض مجرد، هیچ کدوم نیست. پس هیچ یک از موجودات شناخته شده عالم نیست،
ولی در این حال موجود
هست. ولی در این حال موجود هست. بله. در حسد گوینده خودش باید کلامش توضیح بده. ما اون چه که از کلام در میاد داریم بیان میکنیم، اما حالا موجود چگونه هست عرض میکنم. هیچ که از اشیاء عالم نیست، از سنخ اشیاء عالم نیست.
به حاضر جهده اصطلاح کردن یه خدایی که قادره و قادر مطلقه، چیزی رو خلق کرده فناست که این چیزا نیست. این چیزا باشه که
اگه این چیزا باشه که میخواد فانی بشه، یعنی فنا میخواد بیاد این چیزا رو فانی، میخواد بیاد اینا رو فانی کنه، میخواد جوهر جسمانی رو، جوهر مجرد رو، اگه مجرد داشته باشیم، و همچنین عرض جسمانی و عرض مجرد رو همه رو فانی کنه. البته توجه داشته باشین که گفتم اگر مجرد داشته باشیم، برای اینکه متکلمین هیچ کدامشون مجرد و قائل نیستن، به خصوص معتزله، به خصوص معتزله که جز محققین متکلمین هم نیستند. خود محققین متکلمین مجرد قبول ندارند، تا چه برسه اینه که پایین ترن که راحت تر با مجرد درگیر میشند. پس اصلا مجرد قبول ندارن که بخوان بگن این فنا مجرده. بعدم که داره رد میکنه دیگه مجرد بودنه، الا انه یکون حاصلا فی جهت معینه، نشون میده که مجرد نیست. پس همون که عرض کردم ایشون، یعنی این گوینده اصلا فنا رو از سنخ موجودات عالم نمیدونه، نه از سنخ جسم، نه از سنخ جسمانی که این دوتا رو قائله، نه از سنخ مجرد، نه از سنخ عوارض مجرد که این دوتا رو قائل نیست. فَإِذَا أَحْدَثَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِيهَا، یعنی در اون جهت معینه، احدثه یعنی فنا رو، اگر خدا فنا رو احداث کرد، فیها یعنی در اون جهت معینه، عدمت الجواهر به اسرها، تمام جواهر به اسرها یعنی به تمامها همه معدوم میشن. این قول اول بود که قول ابن خشید. از ثانی قال ابن شبیب که اینم یکی از معتزله است، ان الله یحدث فی کل جوهر فنا، در هر جوهری یک فنا ایجاد میکنه. ثم ذلک که میبینید فی کل جوهرین فنا ایجاد میکنه، معلوم میشه فنا رو قائم به جوهر میبینه، خود فنا رو جوهر قرار نمیده، قائم به جوهر قرار میده، یعنی عرض. ان الله یحدث فی کل جوهرین فنا، اون وقت ثم ذلک الفنا یقتضی عدم جوهر را، حتی عدم محل خودش رو فی زمان ثانی. البته این که گفتم حتی محل خودش رو اشتباه گفتم، چون در غیر محل که کاری نداره، فقط به محلش کار داره، چون خدا فناهای متعدد در محلهای متعدد گذاشته که هر فنایی فقط به محل خودش کار داره. اینطور نیست که فنا بتونه در محل دیگری و در امر دیگری تصرف کنه. بنابر قول ابن شبیب هر جوهری فنای مخصوص خودشو داره، پس به غیر کاری نداره. ثم ذلک الفنا یقتضی عدم جوهر رو فی زمان ثانی، فی زمان اول کاری به جوهر نداره، چون تازه میخواد تو اون زمان اول توی این جوهر استقرار پیدا کنه. در زمان ثانی که دیگه استقرارش پیدا کرد، جوهر از اون میداره. خب فیجعله قائما بالمحل، فافای تفریح است، یعنی با این بیانی که گفتیم روشن شد که این ابن شبیب یجعل فنا را قائما بالمحل. ضمیر فاعلی فیجعل برمیگرده به ابن شبیب، هم چه گفتم. پس یعنی فنا را عرض میدونه، جوهر قرار نمیده. از ثالث قول سوم، قال ابو علی و ابو هاشم که پدر و پسر هستن، جبایان و من تابعه هما، این که این گفتن که ان الفنا یحدث لا فی محل، فنا حادث میشه اما لا فی محل، یعنی جوهره. فیفن الجواهر کلها حال حدوثهی، در همون حالی که حادث میشه جواهر رو فانی میکنه، لازم نیست در حال دوم فانی کنه. قول دوم که قول ابن شبیب بود، گفت فنا جواهر رو در آن دوم فانی میکنه، اما ابو علی و ابو هاشم جبایی هر دوشون میگن فنا به محض حدوث جواهر عالم رو فانی میکنه، لازم نیست وارد آن دوم بشه، در همون آن اول کار رو انجام میده. چرا؟ چون قرار نیست توی محل مستقر بشه. قول دوم میگفت فنا باید توی محلی مستقر بشه، خب آن اول مستقر میشه در محل، آن دوم کارش انجام میداد. اما قول سوم میگه که فنا رو خدا در محل نمیافرینه، پس اگر در محل نیافرید لازم نیست که در محل مستقر بشه بعد کارش را که افنائه شروع کنه، بلکه از همون اولی که خدا این فنا رو میافرینه کارش یعنی افنائه رو شروع میکنه، دیگه به آن دوم نمیدازه. بله ابو هاشم اینا اینطور گفتن. و وقت فیفن الجواهر کلها حال حدوثهی، در همون حالی که این فنا حادث میشه و جواهر رو فانی میکند، منتظر حال دوم نمیشه. این اختلاف اول که فنا، توضیح دادیم که فنا جوهر است یا عرض، با این بیان معلوم شد که بعضی قائلان به جوهریت بعضی قائلان به عرضیت. حالا اختلاف دوم، بعد از اینکه این اختلاف رو کردن اختلاف دیگری هم کردن. نه دلیل نداره، از میکنه فقط یه تصویر یه تخیله. چون مختلفه بعد اختلاف کردن به اختلاف ثانی، فذهب ابو هاشم و قاضی القضات صاحب مغنی، قاضی القضات این صاحب مغنی، رفتن الى ان الفنا الواحد کافن فی عدم کل الجواهر، یک فنا خدا میافرینه و همه جواهر رو فانی میکنه با همون یک فنا. ولی ذهب ابو علی جبایی و اصحابش به این که لکل جوهرن فنا ان مزادن لهمون جوهر، هر جوهر یه فنای مخصوص خودشو داره که مزاد به خودمون جوهره. لا یکفی ذالک الفنا فی عدم غیره، این فنایی که خدا در یه جوهر خاص آفریده فقط میتونه همون جوهر رو فانی کنه، کافی نیست برای افنای جوهری بیرون از خودش. خب این نقل اقوال آقایون بود. معتزله اجماع داشتن در این که اعدام عالم به وسیله فنایه، منتها در جزئیات مسئله اختلاف داشتن. گروهی میگفتن این فنا جوهره، گروهی میگفتن جوهر نیست. گروهی هم معلوم شد که نه جوهر بودنشو میگه نه عرض بودنشو. این اختلاف که سه قول در آمد، یکی این که جوهره، یکی این که عرضه، یکی این که نه، نه جوهره نه عرض. اختلاف دومشون این بود که گفتن یک فنا کافیه برای افنای عالم، یا به تعداد جواهر باید فنا آفریده شود که اینم توضیح داده شد. حالا بعد از اینکه اقوال اینا رو نقل کردیم میخوام بهشون اعتراض کنیم. فایزا عرفت هازا، یعنی اقوال این آقایون رو، فنقول القول بالفنا علا کل تقدیر فرضه و باطل، قول به فنا بر هر فرضی باشه باطله. چه فرض کنید جوهره، چه فرض کنید عرضه، که از جوهریت و عرضیت بیندازیدش، همچنین چه فرض کنید که یکیست یا فرض کنید به تعداد جواهرهای عالم هست، به هر نحوی فرض بشه باطلان. باطل است به دو بیان، بیان اول به ان الفنا ان قام به ذاتی کنه جوهره، اگر قائم به ذات جوهره. البته این که میگم به دو بیان یعنی دو تا فرض داری، یه فرض اینه که قائم به ذات باشه و خودش جوهر باشه، یه فرض اینه که قائم به جوهر باشه و خودش عرض باشه. ما میگیم بر هر دو فرض باطله. لأن الفنا ان قام به ذاتی، اگر قائم به ذات خودش باشه کنه جوهر، میشه جوهر. از معنا الجوهر ذلک، زیرا معنای جوهر همین قیام به ذاته، اگر قائم به ذات باشه جوهر، زیرا جوهر یعنی چیزی که قائم به ذاته و محل نمیخواد، مستغنی از محله. از معنا الجوهر ذلک، یعنی معنای جوهر این قیام به ذاته، پس اگر این معنا برای فنا باشد لازم میاد که فنا قائم به ذات و در نتیجه جوهر باشد. اگر جوهر است فلا یکون ضدن لجوهر، جوهر که ضد جوهر نیست، در باب تقابل بیان شده که تضاد بین جواهر وجود نداره. و این کانه غیر قائم به ذاته، ولی اگر اون فنایی که معتزله گفتن قائم به ذات خودش نباشه، قائم به محل باشه، کانه عرضن، عرض خواهد بود. از هو به معناهو، یعنی قیام به غیر معنای عرض بودنه. خب اگر میبینید که این معنا قائم به غیره، بدانید که عرض. پس اگر قائم به ذاتش باشه جوهره، اگر قائم به دل باشه عرض. فیکون و حالن فی الجوهر، یعنی فیکون این فنا حالا فی الجوهر، در صورتی که عرض باشد، در صورتی که جوهر باشد، که حکمشو گفتیم تمام شد، گفتیم که ضدیتی با جواهری دیگه نداره، بنابراین اون حکمش تمام شد. حالا میخوام بگیم اگر عرض باشه چی؟ میفرماد اگر عرض باشد و حال در جوهر باشد، یا ابتداءن حال در جوهره، یعنی مستقیما خودش رو تو جوهر حلول میکنه، یا با واسطه حال در جوهر، یعنی حلول میکنه در یه چیزی و اون چیز حلول میکنه در جوهر، و هر دوش میشن عرض، و اشکالی نداره که عرضی به عرضی قائم باشد، به شرطی که اون عرض بعدی به جوهر قائم شود. عوارض اگر بخوان به هم قائم بشوند تا بی نهایت نمی شود، چون که عوارض احتیاج به محل دارند. بله. نمی شود که عوارض، نمی شود که عوارض به هم دیگه قائم باشند و به جوهر متشی نشوند، و الا لازم میاد تمام عوارض و بی‌نیاز از محل باشن، در حالی که عارض احتیاج به محل داره. پس عارض ممکنه بر عارض دیگر مترتب بشه، ولی آخر سر باید به جوهر منتهی بشه که تکیهش به جوهر باشه، در اون صورت اشکالی پیش نمیاد، لازم نمیاد اون محضوری که هر چی هست، یعنی لازم نمیاد که عوارض مستقل باشن. و ما هم نمونه رو داریم که جوهر عرضی به عرضی قائم است و آخر سر به جوهر قائمه، مثل کیف مختص به کمیات، انحنا قائمه به خطه، خط خودش دوباره عرضه، انحنا کیفه، قائم به خطه که خط عرضه، خط قائم به سطحه که سطح باز عرضه، سطح قائم به حجمه که حجم عرضه، حجم قائم به جسم طبیعیش که این جوهره. بالاخره عوارض به هم متکی شدن تا به جوهر رسیدن، این اشکالی نداره. پس عرض میتواند حلول کند در جوهر ابتداعا، یعنی بدون واسطه او به واسطه. فنا هم اگر عرض باشه، یا باید در جوهر حلول کند بلا واسطه و ابتداعا، یا معل واسطه، و اشکالی نداره که عرضی در جوهری با واسطه حلول کنه، چنانچه در انحنا دیدید. بله. فیکون حالن فی الجوهر، اما ابتداءن یعنی بدون واسطه، او به واسطتن یعنی به واسطه یه عرض دیگر، نه به واسطه یه جوهر دیگه، چون اگر بخواد اینطور باشه دو تا مشکل پیش میاد. مشکل اول این که همین عرض در همون جوهری که واسطه است حلول کرد، کار تمامه، دیگه احتیاج نداره حلول کنه در جوهر بعدی، این مشکل اول. مشکل دوم اگر این عرض در جوهر حلول کنه و بخواد جوهر واسطه بشه، معناش اینه که این جوهر هم در جوهر بعدی حلول کنه، و هیچ وقت جوهری در جوهر حلول نمی کنه، اون که واسطه میشه اونم باید حلول کنه. اگر عرض در جوهری حلول کند و به توسط اون جوهر بخواد در جوهر دیگه حلول کنه، معنیش اینه که اون جوهری که هر واسطه هست اونم در یه جوهر داره حلول میکنه، در حالی که جوهر در جوهر حلول نمی کنه. بله، لازم نیست که جوهر احتیاج محل داشته باشه. بله، علاکه لتقیین، یعنی چه ابتداءن حلول کند در جوهر و چه با واسطه حلول کند در جوهر، فیستحیل ان یکون منافیان للجواهر، نمیتونه با جواهر منافات داشته باشه، چون جواهر محلشن و در عبارت دیگه مقومشن، و هیچ شیء با مقوم خودش منافاتی نداره. خب معلوم شد که کسانی قائل شدن به این که فنار باعث اعدام جهان میشود، و خواجه این قول رد کرد، فرمود که شما فنا رو جوهر بدونید، چه عرض بلا واسطه بدونید و چه عرض محل واسطه بدونید، در هر سه حال حرفشون باطله. پس این که فنا بخواهد مودم عالم باشد حدیث باطل. باز بیان دیگری هنوز در ابطال این قول داریم که انشاءالله و در سال سایین درست کنیم.
وقتی که امرو دارد میکنه به این دیگه جوهر یا عرضه، اونا میتونن جواب بدن که خب نه جوهر نه عرضه، شما دیگه این اشکال نکنید. نهایت میتونن این جواب خاضی بدن دیگه.
نمیتونن بگن نه جوهر نه عرضه. موجودات عالم همه یا جوهرن یا عرض، اونی که نه جوهره نه عرض خداست و اونم شریک نداره. پس فنا نمیتونه شریک خدا باشه که نه جوهر باشه نه عرض، بلکه اگر موجود امکانیست که حتما موجود امکانیست چون خدا خلقش میکنه، باید یا جوهر باشه یا عرض، خاری از این دوسته نمیتونه باشه. بنابراین اونا نمیتونن به خواجه بگن، وقتی خواجه میگه چه جوهر باشد چه عرض باشد اشکال داره، اونا نمیتونن به خواجه جواب بدن که نه جوهر است نه عرض.
صدا میخوام چیز در بیاد این آقای مبادر داره که اعدام رو به فنان ساده در مستقیم رو کن کار خود خدا بسید. ساده
بله، اینا میگن که فنا رو خدا کارش، خدا که فاعل است کارش افنا نیست، کارش ایجاده. شما میفرمایید که اینا چرا مستقیم اعدام رو به خدا نسبت نمیدن، میگن خدا فنایی رو میآفرینه و اون فنا اعدام میکنه. سوال شما اینه، جواب همونیست که قبلا اشاره شد که فاعل کارش ایجاد است نه اعدام. خداوند فاعل ایجاد میکنه، اعدام نمیکنه، که این قبلا بیان شد. اما فنا فاعل نیست، رضا ازش انتظار نداریم که ایجاد کنه، اون فقط ذات خودش را آشکار میکنه و اثر ذاتش را که افناست در جهان وارد میکنه. پس توجه کنید، خداوند مستقیم اعدام نمیکنه، چون اگه بخواد مستقیم اعدام کنه لازم میاد که فاعل کارش اعدام شود، در حالی که ما در جای خودش گفتیم فاعل کارش ایجاد است نه اعدام. اما میتواند فنا رو بیافرینه، چون فنا آفریدن یعنی ایجاد فنا، وقت ایجاد فنا با شأن فاعل که خداست منافاتی نداره. فنا هم شأن خودش و کار خودش رو انجام میده، کار خودش افنا افنا میکنه. پس خدا افنا نمیکنه، بلکه فنا رو ایجاد میکنه، ایجاد میکنه نه ادام. بعدم فنا کار خودش رو که ادامه انجام میده. این که میبینید این آقایون نخواستن افنا رو مستقیما به خدا نسبت بدن، بلکه به فنا نسبت دادن، به همین جهته که گفتن خدا کارش افنا نیست، کارش ایجاده. این شبه برای جلسه آینده.